22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا هم پذیرا باشید. دوشنبه 7 خرداد ماه 1403 خورشیدی برابر با 27 ماه مه سال 2024 میلادی است. عزیزان به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. در این مجله میزبانی شما را بر عهده دارم، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و مهمترین ها را از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل برگزاری مراسم گرامی داشته ابراهیم رئیسی را که قرار است 10 خرداد ماه در سازمان ملل برگزار شود محکوم کرد. این فعال زندانی حقوق بشر روز دوشنبه در صفحه رسمی اینستاگرام خود با انتقاد از این تصمیم سازمان ملل نوشت: وقتی دولت‌های جهان ناقض فاحش حقوق بشر و جلاد تاریخ سرزمین ایران را که تا روز مرگش ابزار سرکوب یک ملت بود در جایگاهی قرار می‌دهند که گویی انسان صلح‌طلب و دموکرات را از دست دادند، دیگر نباید انتظار داشت که دیکتاتورها، سرکوبگران و ناقضان حقوق بشر در جاهای دیگر جهان سر بر نیاورند. شیرین عبادی وکیل دادگستری و نخستین برنده جایزه نوبل صلح هم روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود برگزاری این مراسم در سازمان ملل را برخلاف پروتکل‌های این سازمان دانست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران ذخایر سوخت هسته‌ای خود با خلوص نزدیک به درجه تسلیحاتی را افزایش داده است. در گزارش محرمانه آژانس که خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به بخشایی از آن دست یافته آمده که ایران اکنون 142 کیلو 100 گرم اورانیوم غنی شده با خلوص 60% دارد که نسبت به آخرین گزارش فوریه سال جاری 20 کیلوگرم افزایش یافته است. بنابر گزارش محرمانه آژانس، ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران به 30 برابر حد توافق شده در برجام رسیده است. دوره 12 مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه امروز با حضور مقام‌های ارشد کشوری و لشکری جمهوری اسلامی گشایش یافت. رهبر جمهوری اسلامی هم در پیامی به این مناسبت گفت: نمایندگان باید تأمین منافع ملی را در اولویت قرار دهند و مسائل حوزه انتخابیشان را در چارچوب نگاه کلان پیگیری کنند. انتخابات دور اول و دوم مجلس 12 با پایین‌ترین نرخ مشارکت در 4 دهه اخیر در ایران برگزار شد. سخنگوی ارتش مصر در بیانیه اعلام کرد که روز دوشنبه در جریان تیراندازی میان نیروهای این کشور و سربازان اسرائیلی در نزدیکی گذرگاه مرزی رفح یکی از نیروهای امنیتی این کشور کشته شده است. قاهره میگوید که تحقیقات در این زمینه در جریان است. این اتفاق چند ساعت پس از حمله هوایی اسرائیل به محل اسکان آوارگان فلسطینی در غرب رفح رخ داد که به گفته مقامات بهداشتی غزه تاکنون 45 کشته بر جای گذاشته و با محکومیت بین‌المللی روبرو شده است. مصر و اسرائیل سال 1979 پس از چندین درگیری معاهده صلح امضا کردند. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز هم به دلیل کشته شدن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در غزه رسماً از ارتش اسرائیل شکایت کرد. این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه خواسته که به دلیل کشته شدن دست کم 8 خبرنگار فلسطینی در غزه علیه ارتش اسرائیل پرونده جنایت جنگی تشکیل دهد. و خبر آخرین که رئیس جمهوری کره جنوبی، نخست وزیر ژاپن و نخست وزیر چین روز دوشنبه برگزاری نشستی سه جانبه در سئول، پایتخت کره جنوبی، بر هدف خود برای خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره تاکید کردند. این نخستین مذاکره سه جانبه این کشورها پس از 5 سال گذشته بوده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌گوید جمهوری اسلامی ذخایر سوخت هسته‌ایش را به خلوصی تقریباً تسلیحاتی و نزدیک به تهیه بمب افزایش داده است. با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. مجلس 12 شورای اسلامی کار خود را امروز آغاز کرد. از ترکیب و کارایی این مجلس خواهیم شنید.
به تدریج در جمهوری اسلامی مجلس به زینت ولایت تبدیل شده، یعنی فقط میخوان که ظاهرا مثلا جمهوری اسلامی قوه مقننه هم داشته باشه، یعنی مجلس دیگه در رسم امور نیست، در قهر اموره و بیشتر قلعه قربانگوی رهبر هستن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که تنها 3 هفته پیش رافائل گروسی در عین نگرانی به ایران سفر کرده بود، اکنون یعنی روز دوشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی خبر داده که مجموع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 30 برابر حد مقرر در توافق برجام رسیده. رافائل گروسی، مدیر کل این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد، در این گزارش میگوید که جمهوری اسلامی ذخایر سوخت هسته‌ایش را به خلوصی تقریبا تسلیحاتی و نزدیک به تهیه بمب افزایش داده است. با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در فرانسه از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای مصطفوی، به شما سلام میکنیم و در مورد ذخایر هسته‌ای ایران از شما بشنویم.
خدمتتون عرض کنم که جمهوری اسلامی از زمانی که آقای ترامپ از برجام بیرون اومد میزان غنی‌سازی رو بالا برده و همینطور که در گزارش آخر آژانس متوجه میشیم میبینیم که میزان اورانیوم غنی شده که به 60% رسیده میتواند اگر جمهوری اسلامی بخواهد عمل بکند در عرض چند هفته مواد لازم رو برای 3 بمب اتمی داشته باشه، که البته تا کنون جمهوری اسلامی روی این خط و ربط نرفته. ولی با اینکه آقای گروسی سال گذشته در ماه مارس به جمهوری اسلامی سفر کرد و با هم یک بیانیه مشترکی دادن، اما یک سال بعد از اون به این بیانیه مشترک از طرف جمهوری اسلامی عمل نشد و این سفر آخر آقای گروسی 10 روز پیش به ایران به خاطر این بود که یک بیانیه مشترک تکنیکی، یعنی بگن دقیقاً چه کار عملی میخواد جمهوری اسلامی و در چه بازه زمانی انجام بده، که فعلا پیشرفتی البته نشده چون هنوز مدت زیادی ازش نگذشته و جمهوری اسلامی دست از این غنی‌سازی خودش که هیچ مصرف داخلی نداره و به هیچ کاری نمیاد، حتی غنی‌سازی 5%ش متاسفانه ادامه میده.
آقای مصطفی، در حالی که متحدان آمریکا از جمله بریتانیا و فرانسه و شاید هم آلمان در صدد هستند که ایران رو در قطعنامه شورای حکام آژانس که چند روز دیگه برگزار خواهد شد مورد بازخواست قرار بدن، اما گفته شده که واشنگتن از رأی دادن خودداری خواهد کرد و دیگران رو هم، یعنی متحدان خودش رو هم راضی خواهد کرد که رأی ندهند. تمام اینهایی که گفتم البته به نوشته وال استریت جورنال. شما تصور میکنید عدم تمایل آمریکا به رأی ندادن، عدم تمایلش به رأی دادن به چه دلیل هست؟
بین موضع آمریکا و موضع اروپا 2 اختلاف هست، برای اینکه درک کنیم برای چه آمریکایی ها نمیخوان جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن و اروپایی ها میخوان. در مورد امریکا علت اساسیش اینه که امریکا وارد انتخابات ریاست جمهوری شده و آقای بایدن قصد داشت که نشون بده با تمام مذاکراتی که کرده ایران رو تحت مهار و کنترل در آورده. خب البته بین ایران و آمریکا یک توافق نانوشته هست که ایران از 60% غنی‌سازی اون سمت بالاتر نرود، اما آقای بایدن برای که در انتخابات ریاست جمهوری از سیاست هسته‌ای ایران بتواند بهره‌ای ببره، باید جمهوری اسلامی یا تمامی اون 60% رو یا بخشی از اون 60% رو از بین ببره و این کار امکان وقتی داره که آمریکایی‌ها بتونن به مذاکرات خودشون در کشور عمان ادامه بدن و به خاطر این هستش که آقای بایدن نمیخواهد که آمریکا محکوم بکنه جمهوری اسلامی و نگرانیش این هستش که اگر آمریکا این کار رو بکنه ایران حتی ممکنه بازی در بیاره و از 60% هم مقداری بالاتر بره و اون موقع دیگه کاملا آقای ترامپ میتونه بهره برداری بکنه از وضعیتی که جمهوری اسلامی در اختیارش قرار میده. و اروپایی ها علتش این هستش که اروپایی ها برای این که بتوانند به اسرائیل فشار بیارن باید نشون بدن که به ایران هم فشار میارن. این است که مسئله سیاست هسته‌ای ایران، هم به انتخابات جمهوری، انتخابات امریکا و هم به اتفاقات خاورمیانه ربط مستقیم داره.
در نهایت آقای مصطفی، از اونجایی که آژانس میگه که مذاکرات آژانس جمهوری اسلامی متوقف شده، شما تصور میکنید با مرگ ابراهیم رئیسی تغییری در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی به وجود آمده یا خواهد آمد؟
نه تنها تغییری به وجود نیامده، بلکه آقای باقری کنی که جز مذاکره کنندگان برجام بود و آقای خامنه ای اون رو گذاشته بود برای که آقای ظریف رو به اصطلاح بپاد و نظر آقای ظریف هر کاری دلش خواست انجام بده، الان اون شده وزیر امور خارجه ایران. پس اگر جمهوری اسلامی میگه که آقای رئیسی فوت کرده و ما فعلا نمیتوانیم به تعهدات خودمون عمل کنیم و مشغول کارهای داخلی هستیم، این از اون بازی‌های وقت خریدنی است که جمهوری اسلامی به مرتب انجام داده و الان هم بهانه کرده فوت آقای رئیسی رو برای اینکه وقت بخره و اون تعهداتی که با آقای گروسی داده اونها رو انجام نده و اینطور عمل بکنه و همیشه این کار رو خصوصا وقتی که نزدیک انتخابات شده انجام داده.
سپاسگزارم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی در فرانسه، از طریق خط تلفن همراه بودیم. ممنونیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فشارها بر اسرائیل برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری و توقف عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه در حال افزایش است. با این وجود اسرائیل به عملیاتش ادامه داده و بامداد دوشنبه یکی از اردوگاه‌های آوارگان در رفح را بمباران کرد، حمله‌ای که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذارد. ارتش اسرائیل مدعی شده که یکی از مراکز وابسته به گروه افراطی حماس را هدف قرار داده است. بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
حمله اسرائیل به یکی از اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه، حمله‌ای که در آن بیش از 35 نفر که اکثراً غیر نظامی هستند کشته شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که شماری از قربانیان کودک بودند. پیش از این اقدام، گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی گروه افراطی حماس، اقدام به پرتاب تعدادی راکت به سمت تل‌آویو در مرکز اسرائیل کرده بود. آمریکا و اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. این نخستین بار پس از 4 ماه است که حماس اقدام به شلیک راکت به سمت منطقه مرکزی اسرائیل می‌کند. راکت هایی که به کسی آسیب نرساند، اما به صدا در آمدن آژیر خطر بسیاری از مردم منطقه مرکز اسرائیل را راهی پناهگاه ها کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این تحولات گفت:
آنچه در ساعت‌های گذشته شاهدش بودیم بسیار تأسف‌بار است. اسرائیل عملیات نظامی را که دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار توقفش شده ادامه می‌دهد. حماس هم به سمت اسرائیل موشک شلیک می‌کند. هیچ یک از دو طرف به حکم دادگاه احترام نمی‌گذارند. متأسفانه بامداد امروز بیش از 30 نفر در یکی از اردوگاه‌های آوارگان کشته شدند.
ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفت که یک مجتمع وابسته به حماس را در رفح بمباران کرده است. بنابر این بیانیه، در این حمله یاسین ربیع و خالد النجار، 2 تن از مسئولان بلندپایه حماس کشته شدند. این بیانیه مدعی شده که این 2 نفر در زمینه تأمین هزینه‌های عملیات حماس در نوار غزه و همچنین برنامه‌ریزی برای عملیات در کرانه باختری فعالیت داشتند. درباره گزارش‌ها از کشته شدن غیرنظامیان در این حمله، ارتش اسرائیل افزود که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. البته حماس گزارش ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه مرکز بمباران شده متعلق به این گروه بوده را رد کرده است. در نتیجه حدود 8 ماه جنگ اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس، تاکنون بیش از 35 هزار نفر کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. هفته گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح داد، منطقه کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده اند. اسرائیل تاکنون زیر بار این حکم نرفته است.
آزیلیا جزایری می‌شنیدیم. و اما به ایران بازگردیم. مجلس شورای اسلامی 12 دوره کار خود را روز دوشنبه آغاز کرد و فردا سه‌شنبه قرار است رئیس آن انتخاب شود. یکی از نمایندگان این مجلس، مجلسی که با ضعیف‌ترین و قلیل‌ترین رأی مردمی پا به عرصه وجود گذارده، میگوید اگر مجلس یک سال هم تعطیل شود، هیچ کس ککش هم نمیگزد. اما این مجلس چگونه ترکیبی دارد؟ بشنویم از رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
در ابتدا باید بدونیم این یه مجلس فرمایشی و در اقلیت و با رأی ناچیزی وارد شده، نه مجلس زیر چتر ولایته. اما اگه بخوام حالا برای نوعی سرگرمی زیر ذره‌بین ببریم طیف‌های اینا رو، یه طیفشون طرفداران آقای قالیباف‌ن که اینها تکنوکرات‌های ولایت، یه طیف پایداریچی‌ها هستن که اینا جریان ولایی تندروترن. شاید بشه گفت برای این تندروها اعتقاد بر اقتصاد تقدم مطلق داره، ولی اون جریان اول میخواد بین اعتقاد و اقتصاد یه رابطه برقرار کنه. مثلا تعطیلی روز شنبه که حالا با مقاومت ائمه جمعه مواجه شده، بیشتر تحت فشار اون طیف اول تصویب شد. طیف سوم ولایی‌های سنتی هستند که عمدتاً از جامعه روحانیت و طیف‌های پرسن و سال‌ترن که بین این دوتا قرار می‌گیرن. اینا نسبت به ولایی‌های تندرو، دیگر ستیزیشون و جنگ و جدال داخلیشون بین خود جریان‌های اصولگرا و ولایی کمتره، اما همه‌شون در برابر اصلاح طلب موضع مشترک دارن. طیف چهارم هم یه عده افراد ناشناسن یا یه عده افرادی هستند که به نوعی بی‌خط سیاسی هستند. افرادی هستند که منفردند و شاید بی حد هم باشند. اینها بخششون بومیگرا هستند، یعنی میخوان یه چیزایی برای مکان و محل نمایندگیشون بکنن، امکاناتی رو ببرن، احتمالاً مثلا دور بعدم رای بیارن، یا خیلی وارد این دعواهای سیاسی نمیخوان بشن، یا آدمایی هستند که بادسنجشون کار میکنه و معمولا میخوان همه رو راضی نگه دارن، به همه یه قولایی میدن که فردا روز سختی برای اینها خواهد بود که مجبورن به یه نفر برای ریاست مجلس رای بدن، احتمالاً برای ریاست به یه طیف رای بدن، برای نایبان رئیس مجلس به طیف دیگری رای بدن، و بین اینها ممکنه چند نفری هم از اعتدالی‌ها و اصلاح طلبای خیلی کمرنگ هم بر خورده باشند که تا چند روز دیگه این جهت‌ها و خط و خطوط و حدود زیادی مشخص خواهد شد.
آقای علی جانی، یک نماینده مجلس گفته که محمد باقر قالیباف، مجتبی زنوری و منوچهر متکی برای ریاست مجلس 12 اعلام نامزدی کردند. با نگاهی به کارنامه اینها چه تحلیلی میتونید در موردشون و معایب و محاسن حضور یکی از اونها ارائه کنید؟
ببینید، قالیباف و زنور که خب رئیس مجلس و نایب رئیس مجلس قبلا هم بودن، آقای متکی نبوده. این ستا رو شاید سمبول همون ستا جریانی که در سال اول مطرح کردیم بدونیم، یعنی قالیباف تکنوکرات‌های ولایی، زنور ولایون افراطی و متکی به ولایون و اصولگرایان سنتی نزدیک‌ترن. خب متکی به تدریج به تکنوکرات‌ها هم نزدیک شده، ولی این بار خب خودش شخصا کاندیدا شده. خیلی تفاوتی نداره جنگ و جدال این بانت‌های قدرت با هم دیگه است. طیف ولایون افراطی خب ظاهر ضد فساد دارن، اونها مرتب اسناد قالیباف رو می‌کنن، ولی با توجه به آقای کاظم صدیقی و زمینی که براش روش شد و ایشون عضو شورای فقهای جبهه پایداری هست، در حال این طرف هم یه خورده به قول معروف دندونش کنتر شده، ولی این ستا هر سه مطیع امر رهبر هستند. ولی شاید قالیباف مثلا به مسائل تکنوکراتی باهای بیشتری بده که در بعضی از مصوبات اینا نقش داشته باشن. البته پایگاه رأی قالیباف کمتر شده، ولی در ائتلاف با اون سنتی ها و اون بی خطا و منفردین احتمالا باز هم رأی خواهد آورد.
خب آقای علی جانی، مجتبی زنوری همون گونه که پیشتر توضیح داده شد یکی از سه نامزد احراز تصدی ریاست مجلس هم هست. حالا روز دوشنبه گفته اگر مجلس یک سال تعطیل شود، هیچ کسی ککش هم نمیگزد. خب با این اعتراف او و با وجود علی خامنه‌ای در جایگاه رهبر و ولی فقیه، سوال از شما اینه که اصلا مجلس به عنوان قوه مقننه چه کار است؟
بله، به تدریج در جمهوری اسلامی مجلس به زینت الولایت تبدیل شده، یعنی فقط میخوان که آسیبی نرسونه، تنشی ایجاد نکنه، ماشین امضا باشه و ظاهرا مثلا جمهوری اسلامی قوه مقننه هم داشته باشه. خب از درون قانون اساسی یک شورای نگهبانی در اومد که اون بالای مجلس بود. حالا بعد اومدن مجمع تشخیص مصلحت نظام رو اضافه کردن که مصوبات مجلس علاوه بر شورای نگهبان باید با مثلا طرح‌های رهبری و منبیات رهبری هم تعارض نداشته باشه. علی خامنه‌ای سر خود اومد سران استقوبر هم به عنوان یه نهاد اضافه کرد. یعنی مجلس دیگه در رأس امور نیست، در قهر اموره و بیشتر بله قربانگوی رهبر هستن، ولی در زیر چتر ولایت میتونن البته این باندهای قدرت با هم درگیر بشن و گاهی اوقات هم تاثیرگذار باشن.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم. عزیزان، مجلس کار خودش رو روز دوشنبه آغاز کرد، فردا قرار است سه‌شنبه ریاست این مجلس انتخاب بشه و مجتبی ذوالنوری یکی از نمایندگان این مجلسی که با حداقل آرا به پابرسی وجود گذاشته میگه اگر مجلس یک سال هم تعطیل بشه هیچ کسی ککش هم نمیگزد. اما مهمتر اینه که شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید. اجازه بدید سری بزنیم به اینستاگرام و بشنویم از شما. محمد حسن احمدی گفته که این حرفو، منظور حرف مجتبی ذوالنوریه، اگر الان ما بزنیم میشیم ضد انقلاب و برامون پرونده درست میکنن. 77 حسابرسی نوشته چه بهتر، چرا که هرچی تصویب میکنید علیه ملت و ایرانه. موافقم، تعطیلش کنید. فرشته حمید 737 نوشته اتفاقا اگر مجلس تعطیل بشه مردم آرامش بیشتری دارن. و هو 1294 نوشته چه عجب، ما هم سالهاست همین رو میگیم، خودش میدونه هیچ کاره هستن. مهرا 746 نوشته یه سال 45 سال هم باشه کسی مشکلی نداره. و در نهایت گوت نوشته که 53 گوت 53 423 نوشته کل کشور هم که تعطیل بشه هیچ مشکلی پیش که نمیاد، هیچ، فکر کنم ارزونی هم بشه. عزیزان، شما ذیل تمام این گزارش هایی که ما در اینستاگرام براتون داریم میتونید دیدگاه های خودتون رو منظور کنید و این دوستان بخشی از اونهایی بودن که دیدگاهشون رو اونجا نوشته بودن. البته صدها نظر دیگه هم هست اما قابل خواندن در رادیو نیست. سعی کنید جوری بنویسید که ما هم بتونیم اون را بخونیم. شما میتونید همچنین با پیام رسان واتساپ رادیو فردا با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30 یا از طریق تلفن پیامگیر 2420-221-122-112 و همچنین 113.
گردآفرید.
گردآفرید
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار. و ما بشنوید که به دنبال تداوم واکنش‌های همراه با شادمانی مردم، شادمانی در رابطه با مرگ ابراهیم رئیسی در پی سانحه سقوط بالگردش، جو امنیتی و برخورد با دانشجویان هم تشدید شده. خبرنامه امیرکبیر در همین باره روز یک شنبه از برخوردهای خشن گشت ارشاد و پلیس با دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سوهانک خبر داده و همزمان گزارش داده که برخی از دانشجویان به خاطر نوشتن مطلبی درباره ابراهیم رئیسی تهدید به برخوردهای انضباطی شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
همزمان با تشدید فشار هر روزه حکومت بر زنان برای حجاب اجباری، تشکل‌های دانشجویی از برخوردهای گشت ارشاد و پلیس در فضای دانشگاهی خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌های کانال تلگرامی دانشجویان متحد و خبرنامه دانشگاه امیرکبیر، روز یکشنبه 6 خرداد ماه دو ون سفید به همراه تعدادی زیادی نیروی پلیس با باتوم و اسلحه در مقابل دانشگاه آزاد واحد سوهانک اقدام به بازداشت و عقص تعهد از دانشجویان دختر کردند. دانشجویان دختر که به دلیل پوشش مانتوی جلو باز مجبور به تعهد شدند و در مواردی هم به آنها گفته شده بود تا جلوی مانتویشان را سنجاق نزنند و یا چادر سر نکنند اجازه خروج از ون گشت ارشاد را نخواهند داشت. برخورد علنی و خشن پلیس و گشت ارشاد با دانشجویان در حالی است که به دنبال جریان اعتراضات سال 1401 دانشگاه های ایران به یکی از مهمترین و ملتهب‌ترین مراکز اعتراض تبدیل شدند. امری که از نظر وسعت و تداوم بی سابقه بود و به امنیتی تر شدن دانشگاه ها دامن زد، تا جایی که بسیاری از فعالان دانشجویی با احکام تعلیق از تحصیل محروم شدند یا بازداشت شدند و روانه زندان شدند. پیشتر نیز بسیاری از تشکل‌های دانشجویی نسبت به امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها هشدار داده بودند و آن را در راستای تلاش حکومت برای یکسانسازی فضای دانشگاه خوانده بودند. در بیانیه‌های متفاوتی که تشکل‌های دانشجویی در سال جدید منتشر کردند، آمده است که تجربه متناوب خواستن سر و ایستادگی آنها را وارد مرحله تازه‌ای از کنشگری و مقاومت برای رسیدن به آرمان‌هایشان کرده است که اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بی اثر می کند. مهدی گروه فعال سیاسی و فعال دانشجوی سابق که در دولت احمدی نژاد ستاره دار و محروم است تحصیل شد.
در طی روزهای اخیر خب خیلی شاهد این بودیم که سرکوب در دانشگاه افزایش پیدا کنه و حراست ها هم همیشه بودن. اما مسئله که وجود داره اینه که الان برای اینکه توی شرایط فعلی جمهوری اسلامی نشون بده که قدرت سرکوبش رو از دست نداده با وجود اتفاقی که افتاد، کشته شدن رئیسی، خب فضای جامعه داره میره به این سمت که جمهوری اسلامی با یه بحران مواجه هستش. معمولا هم توی بحران ها دانشگاه ها جزو اولین جاهایی هستند که اعتراضات رو شروع میکنن. به خاطر همین ما در طی این روزهای اخیر برخورد های با دانشگاه رو دیدیم که افزایش پیدا کرده. یک نمونش این هستش که ماشین های گشت ارشاد کنار در دانشگاه ها باشن و اونها رو بخوان آزار بدن، کاری که توسط حراست دانشگاه مدت هاست داره انجام میده و بسیاری از دانشجویان که حتی اگر که یک پیامکی، یک استوری یا یک توی گروه تلگرامی چیزی نوشته بودن در مورد سقوط هلیکوپتر رئیسی، حراست احضارشون کرده، کمیته انضباطی باشون برخورد کرده. اینا همه نشون میده اولا که همچنان دانشگاه میتونه اثرگذار باشه و نکته دوم اینه که تحت هیچ شرایط جمهوری اسلامی مسئله حجاب اجباری رو به حاشیه نمیرونه و اون رو همچنان به عنوان یک مسئله مهم در نظر میگیره، حتی اگه با بزرگترین بحران هم مواجه باشه. اما نظرش در مورد حجاب اجباری همچنان همون هستش و از اولویتاشه.
همزمان بر اساس گزارش کانال تلگرامی امیرکبیر و دانشجویان متحد، موج برخوردهای انضباطی و احضار و بازجویی حراست دانشگاه‌ها به اتهام توهین به ابراهیم رئیسی پس از درگذشت او به خاطر حادثه سقوط بالگرد بالا گرفته است. بر اساس این گزارش ها تا کنون 10 دانشجو از دانشگاه صنعتی بابل احضار شدند و حراست دانشگاه شهید بهشتی با ارسال پیام هایی در یک گروه تلگرامی این دانشگاه دانشجویانی را که در خصوص مرگ ابراهیم رئیسی مطلبی نوشتند را به برخورد قاطع تهدید کرده است. تلاش برای معروف کردن دانشجویان اگرچه عمری پر سابقه در جمهوری اسلامی ایران دارد، اما به نظر می رسد حکومت ایران در ماه‌های اخیر با تلاشی مضاعف به دنبال تغییر فضا از طریق سرکوب خشونت و تصاحب دوباره دانشگاه است.
با این گزارش همکارم کیانوش فرید حدوداً نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما اجازه بدید که یک یادآوری بهتون میکنم. شما در بخش‌های مختلف خبری ما، شما، بله شما، شنونده خوب ما، شما عزیزان، با نظر تحلیلگران، دیدگاه‌های کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اجتماعی و هر چیزی اقتصادی بگیرید برسیم به هنری و ورزشی و سینمایی و هر چیز دیگری که هست آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینه که شما چی فکر میکنید؟ شمایی که از نزدیک دردها رو لمس میکنید با پوست و استخونتون، شمایی که
دستی از دور بر آتش ندارید، بلکه از نزدیک در آتشید. شما بگید در مورد مسائل مختلف چی فکر میکنید. همه رو میتونید با پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 در میون بذارید. تنها نمونید، خاموش نمونید. اینها برای شماست. تا 30 دقیقه دیگر.